ما به ثمر رسانده. ساعت 17:30 امروز هم یوکوهامای ژاپن و سامسونگ کره جنوبی به مسافه هم می‌روند. دیروز نیز تیم بیجینگوان چین با برتری 1-0 برابر تیم اف سی توکیو ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی با پیروزی 3-0 مقابل ملبورن ویکتوری استرالیا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در ادامه دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد در تهران صبح امروز در گروه یک تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 8-2 تیم زنجان را شکست داد. آخرین دیدار این گروه ساعت 17 امروز بین تیم‌های فرش ایران و استقلال تهران برگزار می‌شود. مسابقات گروه دو هم پس فردا آغاز خواهد شد. خیلی متشکرم از همراهی.
با تشکر از همراهی شما هموطنان عزیز، نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای همکارم آقای فرهاد گرجی. سلام، روز بخیر، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا. سلام خانم بیرانوند و شما شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی.
کیفیت گمشده آموزش مجازی،
مهیای محتوای دیجیتال کار ساده ای نیست، کار سختی هست، نیاز به دانش داره، نیاز به مهارت داره و باید به صورت گروهی و سازمان یافته انجام بشه، اما می‌بینیم که این اتفاق هم نیفتاده.
تنظیم بازار، کاتالیزور گرانی.
چرا باید صفحه و پیشنهاد وزارت جهاد این اتفاق بیفته؟ یعنی اگر وزارت جهاد میگو 5 تومن با شما باید قبول میکردیم.
نه اونجوری هم که نیست دیگه، نه اونجوری هم نیست.
و گردش اقتصاد با موتور دیپلماسی.
معاونت اقتصادی در 3 سال گذشته بسیار موثر بوده.
خب ساعت 14:31 است. به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران خوش آمدید. پیامک های زیادی رو داشتیم از صبح امروز تا به الان، به 3610 شنوندگان عزیز پیامک برسدم. اگه یادتون باشه و پیگیر بخش های خبری رادیو ایران باشید، صبح امروز مصاحبه ای داشتیم با تنظیم بازار وزارت صنعت، در این باره که توافق بر این بوده که شیر خام به قیمت 4150 تومان به کارخانه ها داده بشه، ولی ستاد تنظیم بازار بعدن برخلاف این توافق قیمت رو 4500 تومان اعلام کرده که این افزایش هماهنگ نشده خودش قطعا در افزایش قیمت موثره. اما در این باره شنوندگان زیادی برای ما پیامک دادن که تو این پیامک ها دامداران و کارخانه ها هر کدام قیمت متفاوتی رو برای شیر خام اعلام کردند. پیامک ها رو که نگاه میکردم، یکی از دامداران پیامک داده بود که و نوشته برای ما: این همه میگین شیر خام 4500 تومان از ما روستاییان 2000 میخرن، هیچ یک از مسئولان هم جوابگو نیستن، چرا از ما روستاییان 2000 میخرن. باز هم من پیامک ها رو که میدیدم، یه شنونده دیگه هم که احتمالاً در تولید لبنیات اشتغال داره برای ما پیامک متفاوتی داده و نوشته که گفته میشه شیر خام کیلوی 4500 تومنه ولی ما در باقر شهر تهران کیلوی 6000 تومن میخریم. شما همچنان با ما در ارتباط باشید، به 3610 برای ما پیامک بفرستید. اما گزارش اول، از جمله مشکلاتی که کسبه در دوران کرونا به ویژه اونهایی که شامل 2 هفته تعطیلی شدن این بوده که چکاشون برگشت خورده، که چون بانک ها باز بوده در این ایام. اونطور که معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران میگه، ستاد ملی کرونا باید برای حل این مشکل مصوبه میداد که تا به امروز نداده. همکارم معظمی گزارش میده.
تأکید بر حمایت از کسب و کارها در ایام کرونا چیزی است که این روزها ورد زبان مسئولان است، از تسهیلات برای صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده تا استثنا کردن پرداخت کمک‌ها و وام‌های کرونایی از قوانین بانکی و محرومیت‌های احتمالی بدهکارها. اما در این میان یکی از مهمترین مسائل صاحبان کسب و کار که همان چک‌های برگشتی است، با تعطیل نشدن بانک‌ها در 2 هفته تعطیلی اخیر ندیده گرفته شد.
طبق این چک هایی که داشتیم، اینا مجبور بودیم چک ها رو ببریم بانک، ولی خب بعد همین بیشتر چک ها هم دیگه برگشت میخورن، حالا مجبور دیگه بره بانک.
آها، اون وقت یعنی تمام اون قوانینی که درباره چک برگشتی قبلا تو مواقع عادی اعمال میشد، این دفعه هم برای شما اعمال شد، مثلا حسابتون مسدود شه؟
غیر از اینکه جلو حسابم بسوشید، نه خب یکی از دستکم اصلا کلا بهم ندادم، جلوشو بستن. خودی که همین خودش یه مشکل بزرگیه. اگر وقتی هم چکا ما رو بردن بانکینا، اصلا بدون این که زنگی هم به من بزنه، اینا چکا ما رو ساعت 10 بود که همشو برگشت دادن.
کارمندان بانک ها نیز میگویند در این ایام به علت برگشت خوردن چک ها مراجعات دو برابر شده. از یک طرف دارندگان چک که برای وصول پولشان آمدند و از طرف دیگر مالکان چک که به خاطر برگشت خوردن چک هایشان به بانک ها مراجعه کردند.
وقتی اصناف تعطیلن ما مثلا میایم بانک، چکشون میاد پول ندارن چک برگشت میدن. اعتراضش میشه فر این چیزا. میگم منی که تعطیلم، خب چرا بانک بازی که چک منو تعطیل، چک منو برگشت میزنه؟ میمونن بانک دیگه. این رو اول سال هم ما داشتیم.
خاطری که چکش میاد پشت باجه برگشت میکنه، خب اون میگه من میام مغازم باز میکنم.
یعنی چک برگشتی داشتین دیگه تو این دو هفته زیاد؟
بله بله.
برگشت دارین؟
بله.
وقت هیچ ابلاغیه بخشنامه چیزی براتون نیومده بود که مثلا برگشت نزنین؟ هیچ تغییری نداشتین تو دستورالعمل و
فضای مجازی بود فقط؟
آنطور که از اظهارات مسئولان برمی‌آید این مسئله برمی‌گردد به اعتراضاتی که درباره تضییع حق دارندگان چک‌ها شده است و همین مسئله باعث شده حتی چک‌های برگشت خورده کسبه در ماه‌های ابتدایی سال با وجود وعده‌ها و دستورات اعلام شده در پرونده و سابقه بانکی آنها ثبت شود.
شما چک‌های کرونا هم حالا که داریم گزارش تهیه می‌کنیم اینا بنویسید دیگه، چک‌های کرونا که اون زمان گفتن اوایل گفتن آقا برگشت نمیدونم اونایی که برگشت خورده توی سامانه بانک مرکزی نمیشینه، دقیقاً همش تو سامانه بانک مرکزی نشسته.
عسکری معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران هم در گفتگویی که با او داشتم این موضوع را تایید کرد و گفت تلاش برای قانع کردن بانک‌ها به برگشت نزدن چک‌ها در صورت تعطیلی دوباره کسب و کارها ادامه دارد. پیام‌های زیادی داشتیم که مثلا گفتم ما کاسبمون تعطیل بوده ولی چکمون رفته بانک و خب برگشت دیگه. یه اشکال اینطوری
مصوبه مبنی بر این موضوع نداریم که بانک‌ها کمک کنن یا نه.
این مصوبه رو کجا باید بده؟
ستاد ملی کرونا.
چون به هر حال ممکنه که این سطح هشدار بالا بیاد و دوباره تعطیلی چیزی پیش بیاد.
به طور طبیعی ممکنه اگه ادامه پیدا بکنه بالاخره، ولی ما اینو پیگیریم. یعنی این بحث چک برگشتی رو من از همون روز پیگیرم، خب چون این ممکنه ادامه پیدا کنه به قول شما، در واقع نارنجی و قرمز ممکنه تبدیل به هم هم بشن، ولی در هر صورت ما پیشنهادمون این بوده که برای دوتا مناطق قرمز و نارنجی ولی تصویبی نشده تا الان، یعنی مصوبه‌ای نگرفت.
پیشنهادتون به ستاد ملی کرونا دادین دیگه؟
بله ما آره.
چون یه چیزی که میگن این مسئله حقوقی بین دو طرف، دو طرفش مردم و حالا اون کسی هم که چکش در
همینه، ستاد ملی هم به خاطر همینه مقداریشون بس حقوقیه، بالاخره طرف حقش ممکنه ضایع بشه، اونم دوباره داستانه، یعنی یه مقدار حساب کتابا به هم میریزه، ولی بالاخره برای یه هفته، ده روز و ده هفته میشه، ولی اگه ادامه پیدا کنه واقعا این کار نشده.
با وجود نارنجی شدن وضعیت کرونایی برخی شهرها، مسائل و مشکلات کسبه با کرونا همچنان ادامه دارد. تا اجرای قانون جدید چک هم چند روزی بیشتر نمانده. اجرای این قانون تاییدی است بر اینکه چک از مهمترین ابزار معامله در کشور است و حل مشکلات مربوط به آن هماهنگی بیشتر مسئولان را نیاز دارد.
بله حاشیه های کرونا همچنان زیاده و ادامه داره. شما هم نظرتون درباره این مسئله حقوقی مثل چک به 3610 برای ما پیامک کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
این که مجوز صادرات رب گوجه فرنگی تا پایان ماه آذر تمدید شده، یعنی تا پایان همین ماه، آیا این مجوز صادراتی مثل اون چه که برای گوجه و سیب زمینی اتفاق افتاد نمیتونه به گرانی رب گوجه منجر بشه؟ در این باره همکارم بخشی با آقای قبادی معاون بازرگانی داخلی و وزیر صنعت گفتگو کرده که این گفتگو رو با هم بشنویم.
نه اصلا مجوز داشته صادرات رب گوجه فرنگی از قبل، ولی چون تاریخش تا آخر مهر ماه بود، این تاریخ تا آخر آذر تمدید شد به خاطر کمک به تجار و بازرگانان که کالاشون رو برده بودن توی گمرکات و موفق به صادرات نشده بودن، این رو یک ماه تمدید کردن.
موجب گرونی داخل نمیشه جناب قبادی؟
نه، همکارای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردن که نگران بحث تولید و بحث قیمت داخل نباشید.
یعنی به اندازه کافی تأمین هست که اگه صادرات اتفاق بیفته؟
بله. 13 روز من این ماه رفته دیگه، 13 روز دیگه مونده. این با پیشنهاد خود همکاران وزارت جهاد کشاورزی بوده و مورد تصویب قرار گرفته در جهت حمایت از صادرات کشور.
آقای قبادی، آخه در مورد سیب زمینی همینجوری بوده که مثلا گرون شد دوباره؟
خب دیگه به هر شکل بحثیدن، با اعتماد به فرمایش دوستان داریم و اومدن جلسه قول رو به ما دادن که افزایش قیمتی رو نخواهیم داشت.
بله، در جبهه مبارزه با کرونا فعالیت برخی گروه‌های شغلی شاید اصلا به چشم نیاد. این در حالیه که این افراد شبانه روز اقدامات مهم و تاثیرگذاری در این زمینه دارن. مثال بخوایم بزنیم، یکی از این گروه‌های شغلی که در کنار کارکنان خدمه دیگه داره کار میکنه و فعالیت میکنه، کارکنان مدیریت پسماند شهرداری خان که با وجود خطراتی که جون اونها رو تهدید میکنه، تخلیه و پاکسازی آلودگی زباله‌های کرونایی رو به عهده دارن. با خبر شدیم که رضا حساری از کارکنان مدیریت پسماند کرونایی به علت کرونا فوت کرده. روحشون شاد که ایشون نخستین جانباخته مدیریت پسماند محسوب میشن. گفتگوی محسن بختیاری رو با هم بشنویم در این باره.
رضا حساری 37 ساله و 12 سال سابقه فعالیت در سازمان پسماند شهرداری تهران. از نخستین روزهای شیوع کرونا در کشور، مسئولیت بارگیری زباله‌های کرونایی بیمارستان‌های مسیح دانشوری، 505 ارتش و محک را بر عهده داشت. او دیروز به علت ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او را نخستین جانباخته راه سلامت در مدیریت پسماند شهرداری لقب دادند. مشاور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران با ابراز تأسف اطمینان می‌دهد از انجام هر گونه اقدامی برای حمایت از خانواده او کوتاهی نخواهند کرد. آقای عابدی،
همکار عزیز ما آقای حساری 12 ساله که در سازمان مدیریت پسماند تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار با سازمان مدیریت پسماند همکاری داشتند و یک سالی بوده که به بخش در واقع جمع‌آوری و حمل و دفن زباله‌های بیمارستانی و عفونی منتقل شده بودند. هفته گذشته ایشون متوجه میشن که مبتلا شدن و متاسفانه بیماری در طی این یک هفته به سرعت پیشرفت میکنه و منجر به این حادثه تلخ میشه. دو تا فرزند دارن که متاسفانه فرزند کوچکشون 2 ماهشه.
چیکار میخواد بکنید برای خانواده‌اش؟
دیروز آقای علیپور به شهردار محترم تهران پیشنهاد شهدای خدمت دادن و جناب شهردار هم قول دادن که پیگیری این موضوع رو از نوادی زیرب انجام بدن. در این حال ما حتما همه تلاشمون رو خواهیم کرد که حداقل بخشی از آلام این خانواده و از مصائب اینها کاسته بشه و دیگه حالا بایستی همکاری در واقع بنیاد شهید و سایر دستگاه رو هم انشالله به دنبال داشته.
پاکبانان، کارکنان بخش زباله‌های بیمارستانی و شهری از مدود گروهایند که از ابتلاع شیوع ویروس کرونا بی ادعا و گمنام به تمامی اقشار جامعه خدمت رسانی می کنند. گروهایی که در مسیر تلاششون کمبودهایی وجود دارد و ناهماهنگی‌هایی، موضوعی که در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور کسی مایل به پاسخگویی درباره‌اش نیست. با این حال مدیر دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید اگرچه هماهنگی‌هایی شده، اما شاید مشکلات زیرساختی عاملی است که هم جان کارکنان پسماند را در خطر انداخته و هم دلیلی برای توضیح ندادن مسئولان. آقای پسندیده،
بخش وزارت بهداشت و مرحله بی‌خطرسازی رو اساساً خود مجموعه وزارت بهداشت انجام میده. از اونجا بعد همکاران شهرداری به اصطلاح میان پسماند رو دریافت می‌کنن. یکی اینکه خودروهاشون خودروهای اختصاصی به اصطلاح مقرر شد باشه، یعنی اساساً خودروهایی که پسماند عادی رو دارن جمع‌آوری می‌کنن، می‌باید جلوگیری بشه از اینکه اینها بیان پسماندها رو مخلوط با پسماندهای عادی برن. نکته دوم هست، طبق دستورالعمل یک تدوین کرده بودن به صورت روزانه خط خودروهاشون هم می‌باید گندزدایی بشه و ضد عفونی بشه. ولی خب باید توجه بکنیم، یعنی واقع بینانه به مسئله نگاه بکنیم. در کشور ما زیرساختای لازم و مناسبی رو در شرایط فعلی به صورت کامل که بتونه با استانداردهای روز و با تکنولوژی نوین همه کل کشور رو پوشش بده واقعا وجود نداره. این واقعیت امر هست.
میزان تولید زباله‌های عفونی از زمان شیوع کرونا بیش از 3 برابر شده. در مقابل تفکیک در مبدأ و دخالت در مقصد نیز با بهره گیری از 15,000 نیروی خدماتی محقق شده و رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران هم از تلاش‌های انجام شده تقدیر می‌کند. دکتر زالی،
قبلا در تهران به طور مثال تنها 2000 تن مجموعه زباله‌ها و پسماندها بوده. به دلیل حضور مردم در منازل و تغییر الگوی زیستی در بحث کرونا، این عدد به عدد 7000 تن رسیده، یعنی حتی 3.5 برابر هم ما توناژ پسماندی در شهر تهران تغییر کرده. بنابراین کار چندین برابر به دوستانم در مدیریت پسماند داره اضافه میشه. اما دو کار خوبی که انجام شده که بحث تفکیک در مبدأ بود و یکم دخالت مستقیم در مقصد، تقریبا 15000 نیروی خدماتی الان در پس پرده کار بسیار پیچیده بهداشتی در تهران عمل میکنند که برای عدد قابل توجه کمتر هم داد مردم به نقش بسیار بی بدیل این عزیزان خوشنام ما توجه کردن.
در حال حاضر روزانه 120 خودروی ویژه به همراه 120 نیرو انسانی مسئولیت جمع‌آوری پسماندهای پزشکی عفونی را از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فقط در کلان شهر تهران بر عهده دارند. امکاناتی که به نظر می‌رسد در بسیاری از شهرهای کشور با محدودیت‌های روبروست و همین عامل موجب رهاسازی مقداری از زباله‌های کرونایی در محیط زیست شده. اتفاقی که حیوانات و پرندگان زیادی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد و هشدارهایی به توجه بیشتر مردم داده می‌شود.
به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. پیامک ما 3610. خدا نگهدار عزیزم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما هممیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی دوشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. 17 آذر ماه 99 هست، 21 ربیع الثانی 1442، و بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در خدمتون باشم به اتفاق دوستان خوبم آقای اکبر طالبنیا تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. با برنامه‌های بخش دوم ان شاء الله تا ساعت 10 شب همراه ما باشید. اما پس از عرض بنده شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود و بعد از اون 15-30 دقیقه زلال تاریخ رو میشنوید و حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. حجت الاسلام همتی پاسخگوی سوالات تربیتی شما درباره کودکان و نوجوانان هستند در برنامه پرسمان تربیتی که ساعت 16 تقدیم علاقمندان میشه. دوستانم با برنامه زنده به رنگ خدا ساعت 17 خدمتتون میرسند با این برنامه عصرگاهی، و انشاءالله در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق قم هم میریم در ساعت 17:15. ملتم صدای خیرتون هستیم مثل همیشه. غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 16:56 است. 18:20 زمزم احکام رو میشنوید و روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد رو در برنامه روایت کتاب ساعت 18:40 میشنوید. 18:55 هم کلام امام رو تقدیمتون میکنیم تا بعد از خبرهای جهان اسلام که مسابقه کتابخانی یار مهربان رو بشنوید. 19:30 بشارت با سخنان حجت الاسلام ابازری پخش میشه با مباحث مهدوی، و انشاءالله شرح سیره حضرت امام رضا علیه السلام رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه سیره پیشوایان ساعت 20 به اتفاق میشنویم. 20:30 مجموعه نمایش باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم و قسمت ششم از نمایش مسیح کردستان رو خواهید شنید در این مجموعه، و پس از اون هم کلام ناب پخش میشه که اختصاص داره به سخنان مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم گفتگوی 21 رو میشنوید، و در پایان ساعت 21:30 برنامه برکرانه نور پخش میشه که حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیه 125 سوره مبارکه بقره میپردازند. انشاءالله با برنامه مورد علاقتون ما را همراهی بفرمایید. آرزو میکنم که بعد از ظهر پاییزی خوبی رو به سلامتی سپری کنید و انشاءالله مراقب کرونا و این ویروس هم باشید بیشتر از گذشته در این ایام، تا انشاءالله سلامت باشید و جامعه سالمی داشته باشیم. اگه درباره برنامه‌های رادیو معارف هم پیشنهادی و انتقادی داشتید با شماره 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و نظرتون رو مطرح بفرمایید. ضمناً به 3553 هم میتونید پیامک ارسال بفرمایید یا نامه بنویسید به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444. اما دو برنامه که در ابتدای بخش تقدیمتون میکنیم فقه پویا و زلال تاریخ هست. در ابتدا فقه پویا رو میشنوید که موضوعش قصاص پدر هست و به طور دقیق تر بررسی فقهی و حقوقی ماده 612 قانون تعزیرات و لایحه پیشنهادی. همراه شما به مدت 39 دقیقه فقه پویا رو میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، وز عالم فر به تن جوشن کن، وز عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، وز عالم فر به تن جوشن کن، وز عالم فر به تن جوشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان گرامی، همراهان عزیز رادیو معارف، فقه پویا رو میشنوید. همطور که شما عزیزان میدونید در این برنامه به حضور کارشناسان امر و عزیزانی که صاحب تحقیق و پژوهش در خصوص موضوع مورد بحث هستند، مسائل رو از نگاه فقهی، حقوقی و بعضی مواقع هم از نگاه اقتصادی بررسی میکنیم. در این فرصت میخواییم در خصوص ماده 612 قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال 1375 بحث و گفتگو کنیم. در این ماده اومده کسی که مرتکب قتل عمد میشه و به هر دلیلی قصاص نمیشه، مانند پدری که فرزندش رو به قتل سونده، مجازاتی که براش در نظر گرفته بعضی از کارشناسان اهم میگیرن متناسب با اون جرمی که مرتکب شده هست نیست. حالا در خصوص این ماده قانونی در گذشته دقیقاً چی بوده و الان پیشنهاد دهندگان چه تغییراتی میخوان درش ایجاد کنن، ما با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگواری که دعوت رادیو معارف رو پذیرفتن بحث و گفتگو میکنیم. میهمانان عزیز ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویه، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر محترم گروه فقه و حقوق این پژوهشگاه هستند که انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر پیوندی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار رادیو معارف، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. انشاءالله برنامه مفید باشه.
ممنون از لطف شما. جناب دکتر محمدی خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و مهمان محترم برنامه جناب دکتر پیوندی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. من خیلی مختصر اشاره کردم به ماده 612 قانون تعزیرات مصوب سال 1375. انشاءالله حضرت عالی در صحبتاتون جناب استاد محمدی پیشینه این مباحثی که در این ماده قانونی اومده رو برای شنوندگانمون به دقت تعبیر می‌فرمایید تا انشاءالله سالهای بعدی رو هم مطرح بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر جناب آقای دکتر پیوندی بحث رو آغاز می‌کنیم. در ارتباط با مقررات کیفری بعد از انقلاب استحضار داره که مقررات کیفری ما کاملا متحول شد.
بله.
ابتدا ما قانون حدود قصاص رو داریم در سال 1361 که در این قانون در ارتباط با مواردی که قاتل به هر دلیلی که قصاص نمیشه مجازات پیشبینی نشده. در سال 1362 قانون تعزیرات تصویب شد. بله. باز در اون قانون تعزیرات برای این مورد مجازات پیشبینی نشد.
بله.
تا اینکه برای اولین بار در قانون 1370 قانون در ماده 208 قانون مجازات اسلامی این گونه پیشبینی کرد که هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد. این قانون 1370 هست، قانون مجازات اسلامی ماده 208. خب در سال 1375 قانون تعزیرات تصویب شد. در این قانون جدید، قانون گذار در ماده 612 این قانون ماده 208 رو اصلاح کرد، این مقدار توسعه داد، چون برخی از موارد بودن که مشمول ماده 208 نبودن، لذا اومد ماده 612 رو اینجوری تنظیم کرد به جای ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1370. آورد هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، این رو اضافه کرد، یا به هر علت قصاص نشود و اضافه کرد تا همه موارد رو پوشش بده. در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می نماید. این سابقه ماده 612 است که تا الان هم قابلیت اجرا داره، یعنی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار دیگه اون ماده 208 قانون 1370 رو هم حذف کرد و چیزی به عنوان جایگزین ماده 612 قانون تعزیرات هم در نظر نگرفت. یعنی نظر قانونگذار بر این شد که همین ماده 612 قانون تعزیرات 75 برای مواردی که به هر جهت قصاص صورت نگیره کافی. این وضعیت فعلی ماده 612 است و سابقه این مورد.
حد اکثر مجازاتی که در این قانون
3 تا 10 سال هست.
3 تا 10 سال. چون ذهن مخاطبان ممکنه آشنا باشه، ما یه مثال بزنیم در خصوص یکی از موارد این قانون.
بله.
امین قتلی که چند ماه پیش اتفاق افتاد راجع به اون دختر خانومی که پدرش این دختر رو به قتل رسانده بود، این مصادیق همین مورد میشه دیگه، درسته؟
بله بله. اصلا مقدمه این بحث، اصلا آغاز این بحثی که الان تو جامعه هست، همون قتل رومینا اشرفی هست، دختر 14 ساله‌ای که در خرداد 99 در شهرستان تالش به دست پدرش به طرز فجیع کشته شد. و خدمت شما هستم که برخی از افراد این بحث رو پیش کشیدن که این مورد و مسائلی از این قبیل به این جهت هستش که مجازاتی که قانونگذار در ماده 612 قانون تعزیرات پیش بینی کرده کافی نیست و لذا بازدارنده نیست و این ماده قانونی باید اصلاح
شد. حالا هر کسی به هر دلیلی، چون میخوام دقیقا این قانون برای مردم روشن بشه، هر کسی به هر دلیلی قصاص نشد، یعنی قتل و مرتکب شد اومدن و اولیاء دم گذشت کردن
و رضایت گرفتن
و هر دلیل قصاص نشد، این از نظر جنبه عمومی جرم بین 3 تا 10 سال دست محاکم رو باز گذاشته که این رو حبس کنن. خیلی ممنون و متشکرم. میریم سراغ دیگه کارشناس محترم برنامه فقه پویا، جناب استاد پیوندی. ببینیم در خصوص فلسفه این قانون اصلا چرا نیاز پیدا کردیم به این قانون، نمیدار بیشتر میخواییم صحبت های حضرت علی در خصوص بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهمی که باید در رابطه با این ماده قانونی گفته بشه که از ابتدای در واقع زمانی که سال 70 قانونگذار برای مواردی که طرف شاکی نداشت یا شاکی گذشت میکرد مجازات در نظر گرفته بود، مشکلی که وجود داشت این قیدی داشت درش و این قید در واقع میگفت که اقدام این شخص باید موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشه یا بیم تجری دیگران بره. یعنی به حالت عادی قانونگذار اینو قابل مجازات نمیدونست، چون از قصاص گذشت شده بود.
خود رسیدن به این دو نکته خب یه مراحلی داره دیگه.
بله. یعنی قاضی باید اینو تشخیص بده که در واقع جنبه عمومیش هم مشروط کرده بود به تشخیص قاضی. و فلسفه وجودی این بحث اینه که مدت‌ها در واقع بعد از انقلاب که این بحث پیش اومد، این بود که در هر حال قتل یک جرمی است که جنبه عمومی بسیار قویی داره، یعنی جدای از بحث حق الناس بودن واسه قصاص که یک حق شخصی هست و در هر شرایطی میتونه در واقع شاکی یا اولی آدم ازش گذشت کنن تو یا مجنون علیه در قصاص مادون نفس. در واقع این بحث مرتب مطرح بود تا در سال 70 قانون گذار آمد